أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. ان أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و أجهل أو یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. توفیقی به قول آقای رزبان پور برای فیزیکی نباشه، آنلاین در خدمت عزیزان باشیم و طاعاتتون انشاءالله قبول باشه. من کلا زمانه رو قاطی پاتی کردم، نمیدونم الان اونجا کیه، کجا چند دومه، ولی ما الان اینجا صبح خلاص 23 ماه مبارک رمضانیم، شبای قدر رو پشت سر گذاشتیم و در روز 23 به سر میبریم. طاعاتتون قبول بشه، اگه عبور کردین ازش طاعات قبول، اگه عبور نکردین التماس دعا. و در شبهای باقی مانده هم که به قول بعضی فکر میکنن که دیگه الان ماه رمضان تموم شده دیگه بعد شب 23، ولی پیغمبر خدا این شبهای آخر خلاصه رخت خوابش رو دیگه جمع میکردن. خیلی این شبهای آخر شبهای مهمیه، انشالله که گوی سعادت رو بربایید در این شبها از دست توفیق الهی. من مطلبی که به فکرم رسیده بود از همون اولش خدمت دوستان تقدیم کنم، مروری بر برخی از آیات قرآن کریم و تو ذهنم سوره غافر بود، بعد دیدم اتفاقا شما الان رسید به حوامیم و دیدم خب جاش هم همون حدودایی هستش که شما الان دارید تلاوت میکنید. حاج آقا امجد از قول مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردین و میگفت که مرحوم علامه گفته بودن که این سور حوامیم خلاصه قرآن کریمه. ولی من یادم نمیاد که تو المیزانم اینو گفته باشه یا نه، یادم نمیاد، مراجعه نکردم، ولی اینو شفاهی ما شنیدیم که ایشون گفته حوامیم خلاصه قرآن کریم، از سوره هایی که با حامیم شروع میشن. یعنی گویا یه دور مثلا کل اون محتوایی که در قرآن کریم هست در این سوره ها مرور میشه. و حالا نکته هایی که به نظرمون اومد تقدیم میکنیم و بعدم دوستانم اگه گفتگویی داشتن همونطور که فرمودن در ادامه صحبت در خدمتی. سوره غافر اولین سوره از سوره حوامیم، با این عبارت شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم به قول قدیمی ها، ترجمه های قدیمی، حامیم رمزیست بین خدا و رسول، رمزم که رمزه دیگه. گفت که این کتاب اسرار آل محمد، گفت مگه این اسرار آل محمد یا سر کوچه چی کار میکنه دارن میفروشنش؟ که اسرار رو که سر کوچه نمیفروشن. حالا این حامیم خلاصه از اون اسراری که هنوز برای کسی کشف نشده، سرویس بین خدا و رسول به قول ترجمه های قدیمی. و اما اونی که ما میفهمیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، سوره با بعد از بسم الله حامیم با این آیه شروع میشه، آیه دوم سوره، بر حسب اون چی که بعضی بسم الله رو حساب نمی کنن جز سوره. عرض کنم که نکته اول این که ما یک سبکی در قرآن کریم داریم که شما تا اینجا و در تمام آیات این سبک رو ملاحظه میکنی و این خیلی فوق‌العاده است و ظاهرا این فقط مخصوص قرآن کریم، این نحو گفتگو و گفتار در کتاب های آسمانی سابق به این شکل نبوده. و اون ختم شدن آیات به یک سلسله اسماء الهیه. با این گفتگو اصلا میشه گفت قرآن کتاب معرفی اسماء الهیه از یه جنبه. و شما به اسم عزیز و علیم الان اینجا دارید ختم میشید و میبینید که آیه به این ختم شده. این آیه چون اولین آیه سوره هم هست، قبل از اینکه ما سوره رو ادامه بدیم از این دوتا کلمه میتونیم محتوای سوره رو حدس بزنیم. از کلمه عزیز میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً محتوای این سوره یه جنگ و دعواست، یعنی یه عده‌ای هستن که میخوان غلبه کنن بر خداوند و خداوند از ابتدا داره با کلمه عزیز میگه ببین با یه کسی طرفی که این عزیزه، غالب غیر مغلوبه، کسی نمیتونه برش غلبه بکنه. و متوجه میشون که محتوای این سوره گفتگویی است که این گفتگو باید از مرکز و کانون علم سرچشمه بگیره و این گفتگو همین کتابه. از این دو تا کلمه فهمیم که احتمالاً تو این ادامه سوره میخواد راجع به این صحبت بشه که کتاب الهی رو نمیخوام بپذیرن و خداوند داره میگه ببین این کتاب از کانون علم صادر شده و از جانب کسی که در کانون علم قرار گرفته و از جانب کسی که در کانون عزت قرار گرفته، لذا در این کتاب نقص و خللی نیست و نمیتونیدم برش غلبه بکنید بر صاحب این کتاب. نکته دوم این که وقتی که اسامی الهی به الف و لام ختم میشن، العزیز و الحکیم، و که شما خیلی زیاد اینو میبینید در قرآن کریم، در اینجا باید ما تو ترجمه یک دقت خیلی مهم بکنیم که کاملا معنی رو از زمین تا آسمون عوض میکنه. این الف و لام به ما میگه که پس یه وقت ترجمه نکنی که خداوند عزیز، خداوند علیمه، در این حال خداوند هم عزیز هم علیمه، ولی این یه چیزی مافوق اینه، خیلی قدرتش از این بیشتر. کلمه‌ای که باید استفاده کنی با عزیز و علیم نتونستی محتوای کلمه رو برسونی. این الف و لام، الف و لام ماهیت اسمش نشون میده که این شخصیت در کانون مرکز و مصدر عزته، نه اینکه فقط عزیزه. عزیز ممکنه من و شما هم عزیز باشیم توی یه سطحی، ممکنه یه پادشاهی هم باشه هیچ وقت تو عمرش شکست نخوره عزیز باشه، اما کسی نمیتونه در کانون عزت باشه. کانون عزت چیه؟ وقتی کانون عزت رو تعریف میکنه در جای دیگه قرآن کریم، به طور طبیعی ما اولین سندی که باید برای مطلبمون بیاریم از خود قرآن دیگه، یه جای دیگه قرآن رو نشون بدیم که داره این حرف که میزنیم رو تایید کنه، که این روش تفسیری المیزانه. اینم یه نکته از خودش که آیا مثلا خود قرآن الان این حرفی که زدی رو تایید میکنه؟ میگم بله، کاملا تایید میکنه. قرآن میگه که تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، اوست که هر کسی رو که بخواد بهش عزت میده و هر کسی رو که بخواد ذلیل میکنه. این خصوصیت رو هیچ کس نداره. آدم ها میتونن به طور خیلی محدود عزت و ذلت های محدود بدن، عزت و ذلت های محدود، مثلا ذلت اجتماعی به یه کسی بدن، یه کسی رو بگیرن دستگیرش کنن، زندانیش کنن، ظاهرا تحقیرش کنن، ولی نمیتونن عزت حقیقیش رو از دل مردم جامعه بگیرن، که بعد عزت ظاهریش رو گرفتن. یا حالا اگه مثلا یه کسی بخواد به یکی یه عزتی بده، میتونه حالا یه پول، یه مقام، چیزی بهش بده، ولی نمیتونه واقعا در دلهای مردم عزیزش کنه. یه عزت محدود از یه جنبه رو میتونه بده یا بگیره، ولی همه جانبه. بعض وقتا هم که یه کسی هم که مثل ماها که هیچ کار رو دولن به من میگن چی کاره، میگم من نماینده ولی فقیهم در بیت و شهردار زنجان. مثل ما که ما شهردار زنجانیم هیچ کاری، ما نه عزت میتونیم به کسی بتونیم، نه کسی میتونیم ذلیل کنیم، ما دیگه هیچ، هم محدودش هم نداریم. اما یه شخصیتی در این عالم هست که در کانون عزت و ذلت نشسته، مثل همه چیزهای دیگه که تو این عالم هست که یه مستری داره، عزت و ذلت هم یه مستری دارن، حکمت و علم هم یه مستری دارن. لذات میگه که اون کیه؟ اون العزیز. العزیز یعنی در کانون عزت نشسته. فکر کردی با کی طرفی که میخوای الان با این مقابله کنی؟ و در کانون علم نشسته، لذا وقتی از جانب اون یه کتابی صادر میشه، این کتاب از کانون علم صادر شده. پس از اول کتاب رو معرفی کرد و اینم پیش زمینه هم داد که الان قرار با ما مخالفت بشنویم با این کتاب در آیات بعدی. خب دیگه چیه؟ غافر الذنب. حالا اگه یه ذنبی هم انجام دادی، میپوشانه ذنبو، قابل توبه، بازگشت رو میپذیره. چون انسان وقتی که خطایی میکنه دو تا کار باید انجام بده، یک باید عذرخواهی کنه، دو باید جبران کنه، یعنی باید برگرده و جبران کنه. جبران غفرانه، برگشت توبه است. میگه حالا اگه یه خطایی هم کردی، بدون که اون غافر و ذنبه و قابل توبه، فکر نکنی که رفتی در وادی سقوط، برگرد و توبه کن، قبول میکنه، ولی بدون که شدید العقابه. اگه عقابی بکنه، از این آیه هم دقیقا میبینید، میفهمیم که قرار الان یه مخالفتی بشنویم در ادامه آیات. شدید العقابه در عین حالی که غافر الذنب و قابل توبه، شدید العقابه، یعنی صفات متضاد داره. ذی الطول، صاحب نعمت هاست. بعد بعد از گفتن این صفات، یک عزیز، دو العزیز العلیم، قافل و زن به سه قابل و توبه، چهار شدید و لقاب، پنج زد طول، شیش، یک باره مثل کسی که کلامش فوران میکنه ببین میگه اصلا لا اله الا هو، هیچ هویتی غیر از هویت اون در این عالم نیست. چطور هیچ هویتی غیر از هویت اون در این عالم نیست؟ این جمله در مرکز توحید قرار گرفته. اولا یکم با لغاتش دست و پنجه نرم کنیم. کلمه اله از ماده وله هست یا از ماده اله هست، حروف اصلیش یا همزه لام ه یا واو لام ه هست. اگر از ماده وله باشه یعنی کسی که دیگران واله و شیدای اون هستن، یعنی هیچ کسی نیستش که واله و شیدای او باشه جز او. اگر از ماده اله باشه به معنی معبوده، عبودیت، عبد همون ترجمه ناموزونش به زبان فارسی برده است دیگه، عبد میشه برده. برده چیه؟ برده یعنی کسی که از خودش هیچ اختیاری نداره. عبودیت یعنی عبد نسبت به مولا از خودش هیچ اختیاری نداره، یعنی همه چیزش متعلق به مولاست، پس باید در جایی بشینه که مولا بهش امر میکنه، چیزی رو بگه که مولا میگه، کاری رو بکنه که مولا میکنه. دقیقا همون تفسیری که امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری میگه، عبودیت این است که آنچه را که حق تعالی بهت داده بش خودت درش مالک نبینی و جمله اشتغال در امر و نهی الهی باشه، برنامه هوای نفسی برای خودت نریزی، در اشتغال امر و نهی بکش. این معنای عبودیته که البته این یه سیر، انسان ابتدا بهش نمیرسه، در طول مسیر وقتی حق تعالی رو اون گونه که شایسته است میابه خودش رو تسلیم حق تعالی میکنه. وقتی که خداوند از روش حضرت ابراهیم صحبت میکنه میگه از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، از ابراهیم تسلیم رب العالمین. این تسلیم ابتداعا اتفاق نمیفته که انسان در مقام عبودیت تسلیم بشه، ولی شما وقتی یه جراح فوق تخصص رو میری تحقیق میکنید، همه جراح تاییدش میکنن، میگن این دیگه نفر اوله، حرف این حرف آخره، اگه نیاز داشته باشید یه کار به پزشکی خودتون رو تسلیم اون کنید. تسلیم در طول مسیر در مقام معرفت اتفاق میفته، لذا قرآن کریم با بیان این اسامی میخواد به ما معرفت بده. میگه ببین همه مردم در عالم دنبال چی هن؟ دنبال عزت هن. غیر از اینه هیچ کس دلش میخواد ذلیل بشه و برای این عزت هم کارها میکنن. حالا یه عده مسیر درست عزت رو میرن، مثلا میگه برم پولدار بشم، عزیز بشم، نمیدونم مدرک بگیرم، عزیز بشم، برم نمیدونم معنویت پیدا بکنم، عزیز بشم و امثال اینا. یه دم مسیرهای نادرستش رو میرن، مثل اینکه میخواد بره خودش رو به ثروت ها و قدرت ها و اینا بچسبونه، با اینا عزت پیدا بکنه، عزت پوشالی، حالا با اونش کاری نداریم، ولی بالاخره هر کسی دوست داره عزیز باشه دیگه، هیچ دوست نداره ذلیل باشه، خداوندم به ما اجازه نداده خودمون رو ذلیل کنیم. اما سوال اینجاست که کانون عزت کجاست؟ پس آنچه که همگان دنبالش میگردن کانونش الله تعالاست، چون گفت تنزیل از جانب اللهه. الله که الله العزیزه، کانون عزته. خب همه به دنبال آگاهی میگردن در زمینه های مختلف، میگه العلیم کانون علمه. اگه هم یه جای پات بلغزه هم بازگشت تو قبول میکنه هم میپوشونه روی کار تو، پس قاب غافر و زن قابل توبه، اما از اون طرف هم شدید العقابه. حالا که این گونه و زد طول، صاحب عطل، صاحب منبع نعمت هاست، یعنی منبع جوشان همه نعمت ها در دستمونه، اون صاحبشه، در کانون و مستر همه از این صفات نشسته. پس حالا یه کسی رو پیدا میکنی که والهش بشی، یا یه کسی رو پیدا میکنی که عبد اون باشی، یعنی پیدا میکنی در عالم لا اله الا هو، جز اون هیچ هویتی نیست که تو بخوای والهش باشی یا بخوای عبدش باشی. و در پایان به یک کلمه بسیار فوقالعاده ختم میکنه و این کلمه واقعا هم فوقالعاده است در قرآن کریم، میگه الیه المسیر. به طور طبیعی ما تو فارسی اینو چی ترجمه میکنیم؟ یه مسیر به سوی اوست، بعد هم هیچ دسترسی بر اون پیدا نمیشه. مسیر به سوی اوست یعنی چی؟ میگه یعنی پایان مسیر خداست دیگه. یعنی چی پایان مسیر خداست؟ مثلا اولا این مسیر با ساده، مسیر سین نیستش که مثلا مسیر ما خونم تهران تهران نو بودم، بودیم تهران نو امام حسین، میرفتیم میدون امام حسین، مسیر تهران نو امام حسین، این خیابون دماوند داری میرسه به میدون امام حسین. این نیست، اون مسیر با سینه تو زبان عربی، این مسیر با ساده، از ماده ساره است. ساره به معنی دگرگونی، سیرورته. مثلا چوبو که آتیش میزنید میشه خاکستر، میگن سار الرماد و سار الخشب و رمادن، چوب خاکستر شد. پس سیرورت تحول و دگرگونیه. میگه الیه المسیر، این سیرورت و دگرگونی غایتش فقط اوست. الا به معنی انتهای غایته. فقطش هم از اینجا بردم که الیه رو مقدم کرد، نگفت المسیر و الیه. داره این کلمه کوتاه از یه سخن عظیم پرده برداری میکنه، داره میگه ببین به عالم نگاه کن، عالم از ذرات خاک گرفته تا انسان که در اوج قله موجودات این عالم نشسته، همه در حال دگرگونی هم. همه در حال سیرورت هم. دائما خاک داره تبدیل میشه به گیاه، گیاه داره تبدیل میشه به حیوان، حیوان داره تبدیل میشه به انسان، و انسان هم داره تبدیل میشه دائما. در جاهای دیگه قرآن کریم وقتی که شما آیات رو مطالعه میکنید متوجه میشید که در فرهنگ قرآن کریم اعمالی که ما انجام میدیم و لحظاتی که بر ما میگذره، زمان و عمل ما با وجود ما ممزوج میشه و ما دائما در حال تحول و دگرگونی و سیرورت هستیم. این آیه کوتاه داره میگه این الهی که دارم بهت معرفی میکنم، غایت این سیرورتم اوست. حالا ببینید غایت یک دانه سیب کجاست؟ غایت یک دانه سیب اینه که به اون جایی که ازش اومده برگرده، یعنی درخت سیب. اصطلاحا میگن غایت معلول رسیدن به علته. دانه سیب غایتش اینه که بشه درخت سیب. دانه گندم غایتش اینه که بشه درخت گندم. نطفه هر موجودی، حیوان یا انسان، غایتش اینه که بشه یه انسان. غایت اون حقیقت انسان چیه؟ غایت اون حقیقت انسان و حقیقت عالم بازگشت به اونجایی که ازش اومده. انا لله و انا الیه راجعون. لذا میگه این از دو تا مطلب عظیم پرده برداری میکنه این عبارت کوتاه، که بعد در جاهای قرآن کریم، جای دیگه قرآن کریم هم شرح این اومده. میگه غایت این سیرورت فقط و فقط اوست. حالا ما تو فارسی اسلامی بازگشت همگان به سوی اوست. و این بازگشت انسان به سوی الله تعالی، این که الله تعالی غایت سیره، اینه که در پایان همه به الله تعالی ختم میشه مسیرشون. این جایگاه رو اگه انسان درست طی کنه، از راه انسان بره، بهش میگن جایگاه خلیفت الله. الله نمیشه ولی خلیفت الله میشه، میشه مظهر تام و تمام و آینه تمام نمای الهی. همون که در فرهنگ شیعه بهش میگن امام، در فرهنگ عرفانی ما بهش میگن انسان کامل. این غایت سیر انسانه، الیه المسیر. خب طراحی رو بیان کرد، الله تعالی رو معرفی کرد در صفات متعددی که آورد، من یک شمردم 6 تا صفت ذکر کرد برای الله تعالی. بعد از این 6 تا صفت، اولین چیزی که میگه به اون عزیز، یعنی به اون اولیه مربوطه، میگه و ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. پس ولی حالا مجادله شروع شد. این الله آیاتی داره. آیات چیا هستن؟ آیه در لغت عرب هر چیزی که خودش مقصود نیست، از دیگری خبر میده، مثلا تابلوهای راهنمایی راننده، اینا آیه هستن، خودشون مقصود نیستن، مقصود اون چیزی هستن که این تابلوهای راهنمایی رانندگی به سوی اون هدایت میکنن. این اللهی که برای شما معرفی کردم که العزیز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول و لا اله الا هو و الیه المصیر بود، شخصیتی با این صفات، آیاتی در این عالم داره که کل عالم آیات اوست، که همه به سوی او اشاره میکنن. میگه این داستان، این گفتگو، این گفتگو گفتگوی عقلایی نیست، این گفتگو گفتگوی استدلالی نیست. یه چیزی رو دارم بهتون معرفی میکنن، به شما میگن یه توری شما رو میخوایم بریم یه جای اینجوریه و اینجوری، حالا الان را میفتیم میریم و میبینید دیگه. حالا ممکنه بشینیم استدلال هم بکنیم، بگیم بله به این دلیل، به این دلیل، این جایی که میگیم هست، به این دلیل این صفاتو داره، این یه بحثی، اشکالی هم نداره. اما این گفتگو گفتگوی استدلالی نیست، داره معرفی میکنه یه شخصیت رو، بعدم میگه اینم آیاتی هم تو عالم داره، باید بری سیر کنی در عالم و الله رو از آیاتش پیدا کنی، تو این آیات بفهمی که اون العزیزه، نفهمی روزگار بهت میفهمه، تو این آیات بفهمی العلیمه، بفهمی غافر الذنب و قابل التوبه، روزگار بهت اینو میفهمونه، سیر زندگیت بهت اینو میفهمونه. اما حالا انسان ها چی کار میکنن در ازای این گفتگو؟ مجادله میکنن. و ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. کافر اینه، این هم یه شخصیتی که در قرآن، اول قرآن وقتی شروع میکنه و بعد از سوره هم، سه تا شخصیت اصلی قرآن رو به ما معرفی میکنه: متقین، کفار و منافقین. بعد دیگه بقیه قرآن توصیف این گروه آدم هست. میگه این، حالا اونجا بعضی صفاتشون رو میگه، اینجا اینو میگه که اینا کارشون اینه که در آیات الهی مجادله میکنه. حالا خیلی وقتا این گفتگو رو من شنیدم، میگن که چرا سرش به سنگ نمیخوره، چرا انقدر مثلا داره اینجوری میکنه، چرا آخه، چرا این خلاصه مثلا این ترامپ گردن کلوف چرا یه سنگ از آسمون نمیخوره بخوره تو کلش؟ یه خورده شما الان تو کانادا داری درد ما رو تو ایران میچشین، یه قلدر یا سرکار قیمت ها گرون میشه، نمیدونم میخواد کشور رو غصب کنه. حالا بعضی وقت آدم میگه چرا ما هرچی دعا میکنیم این صدام گردنش کلفتر میشه، زمان جنگ اینو میگفتن، ما هرچی دعا میکنیم گردن صدام کلفتر میشه، حالا میگه هرچی نفری میکنیم گردن ترامپ دوباره اومد رئیس جمهور شده. میگه ببین، فلا یغرور کرد، فریبت نده. غرور معنی عمیقش اینه که یه چیزی رو ظاهرش رو میبینی ولی باطنش رو نمیبینی، ظاهر خوبش رو میبینی باطن خرابش رو نمیبینی، اینو میگن غرور. ولا یغرنکم الحیات الدنیا هم همین، ما ترجمهش میکنیم تو فارسی به فریب، اما معنی دقیقش اظهار و نصف و ابطان القشه، یعنی یه چیزی از ظاهر خوبش رو میبینی ولی باطن خرابش رو نمیبینی. مثلا میوه، این میوه رو دیدی میچینن سمت خوبش، حالا اینجا که ما هستیم کار میکنن، چون شما هستیم احتمالا نمیکنن، اینجا که ما هستیم این سمت خوبش رو میذاره این ور، اون سمت خرابش رو میذاره اون ور، که ما برشن خوب رو فقط ببینیم. این روش کنن قرور، قررهو، فریبت داد. ما منطور تو فارسی ترجمه میکنیم به فریب. میگه یه وقت این ظاهر زندگیشون رو نبینیم بعد از باطنش غافل باشین، یه باطنی داریم، باطنش آتشه. حافظ میگه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. توی این فیلم های ما توی ایران یه برنامه داریم، همیشه سال یه فیلم کره ای تو تلویزیون، خصوصا سریال کره ای پخش میشه، معمولا سه چهار تا سه جا به جا میشه دیگه، جومونگ رو نشون میدن، بعد یانگوم و بعد دونگی رو، بعد دوباره از اول جومونگ رو نشون میدن، مثلا بار هزارم جومونگ. بعد توی این سریال های، البته اینا واقعیت تاریخ عالی، حالا توی این سریال ها یه اتفاق جالبی توش هست، و اون اینه که یه حاکمی از در قصری زندگی میکنه که همه مردم آرزو دارن تو اون قصر باشن، بعد اون حاکم وقتی نشون میده اون حاکم آرزو داره که بیرون این قصر به صورت یکی از مردم عادی توی روستای دوردست زندگی کنه، همیشه اینجوریه، این آرزوی اونو داره، اون آرزوی اینو داره. میگه که گمون نکن که این الان حال خوشی داره، ها مپنداری که احوال جهانداران خوش است. این تقلبشون، تقلب یعنی زیر و رو شدن، این که میبینیم میان بالا در صدر قرار میگیرن و خلاصه قدر میبینن و رئیس جمهور میشن و میخوان همه جا رو آپولی آپو کنن و اینا، این تقلبشون در بلاد تو رو فریب نده، چون ظاهرشو نبینی از باطنش غافل باشی. این یه داستانیه. حالا اینجا به همین مقدار ختم میکنه، در جای دیگه و دیگه تفصیل دیگه براش میگه، میگه ما اینا به اینا مهلت میدیم که لیزداد و اسم، اونجا اینو میگه، اینجا میگه که ببین این تو رو فریب نده. کذبت قبلهم قوم و نوح، قوم نوح هم تکذیب کردن آیات الهی رو، و احزاب یعنی اون اقوامی که خلاص حزبایی که بعد از قوم نو اومدن که دیگه نامشون رو نمیبره، مثل هود و عاد و ثمود و اینایی که جای دیگه قرآن میگه، و همت کل امتن به رسولهم، و همشون اینا یه پیامبری براشون اومد اما همتشون رو جمع کردن که این پیامبر بگیرن و باش مجادله باطل کنن، لیود هزو به حلق، تا حق و سرکوب کنن. خیلی عجیبه انسان که اصلا انگار تصمیمش بر اینه که با حق مقابله کنه، حق رو سرکوب کنه. چی شد؟ فاخذتهم ام اخذتهم، اما من گرفتم اینا رو، گرفتم این به عذاب، اینا رو گرفتم. فکیف کان عقاب، ببین که عقاب من چه عقابی. این عقاب ب که میگه، این به کسره نشون میده یه اینجا هست شده، عقاب یعنی عقابی. برو ببین عقاب من چه عقابی بود. خب در جای دیگه قرآن هم توصیف کرده این عقابو، که با قوم نوح چیکار کرد، با قوم هود چیکار کرد، با قوم صالح چیکار کرد و سایر اقوام، با قوم فرعون چیکار کرد. که این مسیر پایانش اینه. از اول تکلیف رو روشن کرد. آقا یه کتابی اومده از کانون علم صادر شده از جانب کسی که نمیتونی بهش غلبه کنی، اگه خطا بکنی میبخشه، راه بازگشت رو باز گذاشته، ولی شدید العقابه ها. البته صاحب نعمت هاست، این غایت سیرورت عالم به سوی اونه هم حالا، اما آیاتش، آیاتی هم گذاشته برای شناساییش. اما اینجا جدال از اول تاریخ تا اینجا صورت گرفته و حاصل این جدال عقاب بوده. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا. این کلام، این کلام یعنی این قاعده و این قانون و این اصل حقیقی، نه اصل قراردادی. یه وقت قانون قراردادیه، قرارداد اینه که اگه کسی این خطا رو بکنه فلان مجازات رو میبینه، این قرارداده. اما یه وقت حقیقته، میگه اگه آب جوش بخوری میسوزی، این مجازات نیست، این نتیجه است. کذالک حقت کلمت و رب بکرد، طراحی الهی کامل شده برای این سخن و این حقانیتش ثابت شده که اگر کسی کافر بشه اصحاب آتشه. میتونید اینو دو جور بخونید، میتونید بخونید که اگه کسی کافر بشه میندازنش تو آتیش، اشکالی نداره، این غلط نیستش، نه، ولی دسترسی چندانی نداره. میتونید اینو اینجوری بخونید که مسیر کفر مسیر آتشه، مسیر داخل شدن در آتشه. و بسیاری از آیات دیگه قرآن کریم اینو تایید میکنه که انسان در حال سیرورته. این همون الیه المسیری بود که اونو گفت. خب یه سیرورتی هست، این سیرورت یه نوع سیرورته که یه کسی راه کفر رو، جدال با آیات الهی رو پیش بگیره، جهت سیر خودش رو از سعادت تغییر بده به سمت شقا، سیرورتش اینجوری بشه و بعد پایان کارش آتش باشه، که انهم اصحاب النار. و آیه آخری که فرصتم از امده ترگم کنم، یه فصل دیگه از این گفتگوه، اینجا این فصل به پایان رسید، فصل دیگری آغاز میکنه. الذین یحملون العرش، کسانی که عرش رو حمل میکنن. تا اینجا دو تا سوال داریم، یکی که اصلا عرش چیه و اصلا حمل عرش یعنی چی. سوالمون رو نگه داریم ببینیم که آیه چی داره به ما میگه، تا پایان بریم خودش رو تفسیر میکنه. آیه میگه کسانی که عرش رو حمل میکنن و من حوله و کسانی که در اطراف عرش هستن، یوسف بمونه به هم در ربم، یکی از کاراشون اینه تسبیح به امره هم، و یؤمنون بهی، کار دومشون ایمان به پروردگارشونه، و یستغفرون للذین آمنوا، و کار سومشون استغفاره برای مؤمنینه. استغفارشون هم محتواش اینه ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. همینجا نگرش داریم، این الان یکی از کلیدهای آیه است. ببینید مثلا میگه که فرض کنید که الان ما داریم راجع به نماینده های مجلس صحبت کنیم، میگیم نماینده های مجلس، بعد یه توقفی میکنیم، الان انتظار داریم جملات بعدی که میشنویم مربوط به کار نمایندگی باشه طبیعتا دیگه. مثلا نماینده های مجلس چی؟ رفتن استخر، نماینده های مجلس رفتن مثلا کوهنوردی، نماینده های مجلس مثلا رفتن شام بخورن اینا. وقتی میگیم نماینده های مجلس، منتظر میگیم نماینده های مجلس یه قانونی رو تصویب کردن که مثلا فلان بود و بهمان بود، و چون از عنوان نماینده های مجلس داریم استفاده میکنیم، پس طبیعتا باید یه چیزی رو بشنویم مربوط به کار مجلس. وقتی داریم از عنوان حاملان عرش میشنویم، طبیعتا باید یه کلماتی رو بشنویم که ربط به کارمونا داره. از این کلمات میتونیم متوجه بشیم که عرش چیه و حامل عرش چیه، چه جایگاهی. یکی از جمله‌های کلیدی این آیه همین جمله است که اینا میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، پروردگارا تو رحمت تو و علم تو همه چیز رو در بر گرفته. البته ترجمه تحت لفظش اینه که تو همه چیز رو در بر گرفتی از جهت رحمت و علم، یعنی رحمت و علم تو همه چیز رو در بر گرفته. خب همین کلید رو وقتی باز میکنیم میفهمیم که اینا در یه جایگاهی هستن که این جایگاه جایگاه مشاهده فرا گرفتن رحمت نسبت به همه موجودات عالم و فراگیری علم نسبت به همه موجودات عالم. معلومه یه جایگاه بلنده این جایگاه که از اونجا داره فراگیری رحمت و علم حق تعالی رو نسبت به همه موجودات مشاهده میکنه که داره اینو میگه. این جایگاه نامش عرشه. برمیگردیم به عقب به نام به کلمه عرش. دوباره به این آیه خواهیم پرداخت. تا فرصت دارم عرض میکنم، اگه تمام شد ادامه شده میذارم برای جلسه. یکی از اصول تفسیری که از مرحوم علامه طباطبایی ما یاد گرفتیم این اصل بسیار قدرتمنده. ایشون میگه در قرآن کریم، در لغات قرآن کریم، اون چیزی که از لغت مورد نظر روح معناست، نه مصداق. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما هر لغتی رو که به کار میبرید یه روح معنا داره، یه مصداق داره. مثلا ترازو روح معناش وسیله وزن کشیه، ابزار توزینه. این روح معنای ترازوه. روح معنای چراغ ابزار روشن کردنه. اما مصداق چراغ هر زمانی فرق میکنه. یه وقتی مثلا چراغ یه روغن حیوان و یه دونه هم توش فتیله میذاشتن و این روغن حیوان رو عرض کنم که چیکار میکردن، این روغن حیوان رو روشن میکردن با یه چیز، حالا مثلا شاید اسکی ما این کار رو میکردن، هر هم شاید بکنن نمیتونه، ولی بعد یه زمانی همین رو مادن مثلا براش یه دونه شیشه ای درست کردن و یه تلقی درست کردن، شد چراغ موشی، یه وقت شد چراغ توری، حالا شد یه وقت شد لامپ زمان ما که لامپ های سیمیایی پر مصرف بود، بعد حالا شده لامپ کم مصرف، نمیدونم لامپ LED. ولی همه اینا یه کار انجام میدن، همه اینا کارشون روشن کردنه. شاید اگه شاید که نه قطعا، اگه مثلا پدر بزرگای ما، پدر بزرگ ما، نه شما، شاید پدر بزرگاتون شاید در عید حیات باشن، خدا براتون حفظ کنه، پدر بزرگای ما که ما زمان تیر کموشا بودن، اونا اگه زنده بشن اصلا این چراغایی که ما داریم رو نمیشناسن دنبال چرا. حالا عرش چیه؟ عرش تخت پادشاه بوده. تخت پادشاه واقعا یه تخت داشته پادشاه، که خیلی هم به این تختشون اهمیت میدادن، جواهر نشان و نمیدونم چی نشان و اینا میکردن اینو، و موقعی که میخواستن که وزراشون رو نمیدونم اینا رو جمع کنن و یه حکمی صادر کنن روی این تخت میشستن. به مرور زمان دیگه ما الان چیزی به نام تخت پادشاه نداریم، ولی الان مثلا فرض کنی پادشاه هم که نداریم، یه جور دیگه شو داریم، ولی خب مثلا رئیس جمهور داریم، حالا میگیم رئیس جمهور. حالا رئیس جمهور دیگه تخت که نداره که، ولی رئیس جمهور مثلا یه جایگاهی داره، جایگاه ریاست جمهوریه، میگن جایگاه ریاست جمهوری رو الان اشغال کرده، یعنی وارد این جایگاه شد، حالا داره حکمرانی میکنه. اون جایگاهی که میره توی اون جایگاه و شروع میکنه به صدور حکم که لزوما لازم نیست یه جا باشه و یه تخت فیزیکی باشه، اون عرش نامش. عرش جایگاه حکم فرمانی حق تعالی است. حق تعالی عالم خودش رو با اسباب اداره میکنه. یه مقامی داره به نام مقام اذن، اذن میده به باران میباره، اذن میده به زمین سبز میشه، اذن میده به دارو شفا میده. حق تعالی که صاحب مقام فرمان روایی عالمه، تمام جایی که تو قرآن دیدیم که استوا علی العرش، روی تخت مستولی شد، تخت که تخت نبوده بره روش بشینه، یعنی وقتی حق تعالی در جایگاه اداره عالم قرار میگیره، این جایگاه اداره عالم اسمش عرشه. این جایگاه یک کارگزارانی داره، این کارگزاران حاملان عرشن. این کارگزاران خودشون مراتب زیر دستی دارن، اونا منحول عرشن. پس الذین یحملون العرش، اونا که عرش رو حمل میکنن، یعنی کارگزاران اداره عالمن، و تابعانشون که زیر دستان اینا هستن و منحوله، اینا کارشون چیه؟ یکی از کاراشون اینه که در مقام توحید قرار دارن اینا و تسبیح و تحمید میکنن ربشون رو، که الان چون فرصت نداریم این تیکش رو میذارم برای فردا انشالله. یوسف بمونه به هم درب به هم و یومنونه به هی رو میذارم برای من. یکی از کاراشونه، چون اینا عالم باید اداره کنن دیگه، یکی از اجزای اداره عالم اینه که برای مؤمنین استغفار میکنن و این تعبیر رو به کار میبرن که ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک و بهم عذاب الجحیم. کاملا ارتباط اینو با اسامی اول سوره میبینی؟ توی اول سوره راجع به چی صحبت کرد؟ راجع به غافر الذنب و قابل توب. اینجا داره راجع به استغفار صحبت میکنه و توبه. کاملا اون کلمات اول سوره برای ما محتوای سوره رو توضیح داد که تو این سوره قرار از این امور صحبت بشه، از یه سیر قرار صحبت بشه که یه عده این سیر رو تکذیب میکنن، یه عده این سیر رو قبول میکنن. اینا که قبول میکنن ممکنه پاشون بلرزه، ولی یه ابزاری به نام توبه و غفران هست که این ابزار رو قرار دادن و یه کارگزارانی هم هستن که تو این سیر توبه و غفران اینا رو کمک میکنن. و اینا فقط صرف دعا نیست دا. که اینا فقط اونجا نشستن دعا میکنن خدایا مؤمنین رو ببخش، خدا میگه طبق معمول من دعا رو مستجاب نمیکنم نمیبخشم، اینا نیست. اینا یه کمی از این مطالب عمیقتره، بیان یه سلسله حقایق توی این عالمه. حالا این هفت تا همینطوری نصف کار من میذارمش چون یه دقیقه از وقتم خارج شدم، ان توضیح تکمیلیشو میذارم برای فردا. خیلی ممنون از این فرصتی که به بنده دادی، من در خدمت دوستان هستم.